صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدایی که قادر مطلقی و عظیمی و کریم و رحمان و رحیم، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که بندگان خود را دوست می‌داری و نیازهای ما را برآورده می‌کنی. تو را شکر می‌کنیم برای سلامتی جسم و جان. تو را شکر می‌کنیم برای غذای روزانه، برای لباس و برای منزل، برای دوستان و برای خانواده، برای رحمت تو و برای بخشش تو. خدایا، اعتراف میکنیم که ما لیاقت این همه الطاف تو را نداریم. آنچه داریم و آنچه به ما عطا میکنی همش سخن از فیض تو دارن. پس بگذار ای خدا که ما نیز در قبال این فیض تو، در قبال این همه لطف تو، خیشتن را تسلیمت کنیم، تا تو ما را در طریق راستی و تقوا و در اراده مقدست هدایت فرموده و اجازه بدهی که رضای تو را به جا بیاوریم. این دعا را به نامی آن کس که شایسته و مقدس توست و کلمه آشکار شده تو می باشد، یعنی عیسی مسیح زنده، یگانه منجی بشریت، می طلبیم. آمین. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. دوستان عزیز و عاشقان خدا، درود ما را بپذیرید. خداوند یکتا با شما باشه و شما را در کارهای نیک و پسندیدش یاری و هدایت فرماید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، نیم ساعت آینده را در خدمتتون خواهم بود و از کلام خدا یکتا، زندگی و تعلیمات عیسی مسیح مولا و نجات دهنده زنده بشریت، آیاتی براتون میخونم و توضیحاتی جهت روشن ساختن اذهان شما یاران عزیز تقدیم میکنم، تا شما با او که تنها امید انسانهای گناهکار است آشنا شده و نه فقط متوجه طریق حق در او بشوید، بلکه به سوی او بیایید و پیرو او بشوید، زیرا در او حیات و نجات هست. ولی قبل از اینکه به انجیل مقدس مراجعه کنیم، از فرصت میخوام استفاده کنم و شما عزیزانی که توسط نامه با ما مکاتبه نموده اید و ما را تشویق میکنید، صمیمانه سپاسگزاری کنم و عرض کنم که ما برای نامه های شما ارزش بسیاری قائلیم. نامه های شما برای ما بسیار عزیز هستند و ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم و کتاب های درخواستی رو نیز ارسال می کنیم. اگرچه مقتضیات زمانی ما را از هم جدا کرده، اما بدانید که شما در قلب و وجود ما هستید و برایتان دعا کرده و خواهیم کرد و امیدواریم که در فیض خداوند زندگی خود را به سر بیاورید. حالا از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 5، یعنی انجیل متی فصل 4 بکشایید، تا از آیه 18، یعنی آغاز مأموریت عیسی مسیح، مورد مطالعه قرار بدهیم. با تمام کوشش هایی که برای روشن شدن مطالب می کنم، مسلماً سوالایی در فکر شما پیش میاد که ما به آنها پاسخ ندادیم. بنابراین ازتون دعوت میکنم که هر وقتی که سوال یا مطلبی براتون مجهول باقی میمونه و یا در حین خواندن کلام خدا سوالی براتون پیش میاد، مطلبی هست که نمیتونید درک کنید، حتما و حتما برای ما نامه بنویسید تا به آن جواب بدیم و رفع سوء تفاهم بشه. ما اینجا هستیم تا شما را در امور معنویت یاری بدهیم. آدرس رو در پایان وقت اعلام میکنیم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. به کلام خدا گوش کنید. میفرماید از آن هنگام عیسی به موعظه کردن شروع کرد و گفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. از آن هنگام عیسی به موعظه کردن شروع کرد و گفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. و چون عیسی به کناره دریای جلیل می‌خرامید، دو برادر یعنی شمعون مسمی به پتروس و برادرش اندریاس را دید که دامی در دریا می‌اندازند زیرا صیاد بودند. عیسی به دیشان گفت از عقب من آیید، از عقب من آیید تا شما را صیاد مردم گردانم. در ساعت آنها دام‌ها را گذارده از عقب او روانه شدند. و چون از آنجا گذشت، دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید که در کشتی با پدر خیش زبدی دامهای خود را اصلاح می کنند. ایشان را نیز دعوت نمود، در حال کشتی و پدر خود را ترک کرده از عقب او روانه شدند. و عیسی در تمام جلیل می گشت و در کنایس ایشان تعلیم داده به بشارت ملکوت خدا موضع همی می نمود و هر مرض و هر درد قوم را شفا می داد. و اسم او در تمام سوریه شهرت یافت و جمیع مریضانی که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان را و مسرعان و مفلوجان را نزد او آوردند و او ایشان را شفا بخشید. و گروهی بسیار از جلیل و دیکاپولس و اورشلیم و یهودیه و آن طرف اردن در عقب او روانه شدند. دوستان عزیز، در این چند آیه ملاحظه می‌کنیم که عیسی مسیح نه فقط مأموریت خیش را با پیام آسمانی آغاز می‌کند، بلکه 4 نفر را به عنوان پیرو برمی‌گزیند و سپس مریضان بسیاری را شفا می‌دهد و در کنیسه ها به موزه می‌پردازد. این 4 نفر که بعدها به مقام رسولی و یا حواری مسیح رسیدند، عبارت بودند از پتروس و اندریاس که برادر بودند و یعقوب و یوحنا که آنها هم برادر بودند. عیسی مسیح حواریون خود را از میان پست‌ترین مردم اجتماع آن زمان برمی‌گزیند. از میان فقیرترین انسان‌ها آنها را انتخاب می‌کنه و آنان را دعوت به پیروی از خودش می‌کنه. تا نه اینکه ثروتمند شوند یا صاحب مقامی گردند، بلکه تا آنان که صیاد ماهی بودند، میگوید تا صیاد مردم شوند. میفرماید بیایید از من پیروی کنید تا به شما نشان دهم که چطور جانهای مردم را صید کنید. مقصود این است که بیایید روش تسخیر کردن قلبهای مردم را برای وارد شدن به ملکوت خدا یاد بگیرید. روشی که عیسی مسیح با زندگیش، با گفتارش، با اعمالش عملاً به آنها نشان می‌دهد. روش محبت، روش خدمت، روش از خودگذشتگی و سرانجام روش جانبازی و فدا شدن در راه مردم. از همان ابتدا عیسی مسیح به حواریون خود نشان می‌دهد که راه و روش او در مأموریتش که خدا به او عطا کرده راه زور و شمشیر نیست، راه هیلگری و حق بازی نیست، بلکه راه محبت و راه از خودگذشتگی است، نه راه زور و شمشیر. نظر به این که در فصلهای بعد بیشتر در مورد این 4 برگزیده مسیح و بقیه حواریونش صحبت خواهیم کرد، توجه خود را به بقیه آیات فصل 4 جلب می کنیم. در آیه 23 می فرماید که عیسی مسیح در سرتاسر جلیل می رفت و در کنیسه یا همان عبادتگاه یهودیان 2 کار مهم را انجام می داد. اول مردم را از کتاب مقدس تعلیم می داد. تعلیم دادن یعنی بازگو کردن معنی آیات و تفسیران. و دوم می فرماید که به بشارت ملکوت خدا موعظه می کرد. یعنی مژده می داد که خدا به زودی سلطنت خود را بر این جهان برقرار می کند. مردم را دعوت می کرد که به او ایمان بیاورند. او مأموریتش را اول در میان مردمی که اشتیاق روحانی برای خدا داشتن آغاز می کند. او وارد کنیسه می شه یا عبادتگاه، جایی که مردم می رفتن خدا را پرستش کنند. وارد کنیسه ها می شد و کلام خدا را بشارت و تعلیم می داد. پیام مسیح همیشه همراه با معجزه بود. او ادعای خود را با معجزه ثابت می کرد. اگرچه او معجزه را برای اثبات پیامش به کار نمی برد، ولی مردم شاهد قدرت عظیم او بودند و پیام او را می شنیدند و می دانستند که درست است. می دانستند که ادعای مسیح درست و کامله. چرا؟ چون معجزاتی که مسیح می کرد هیچ کسی دیگری جز خدا قادر نبود آن را انجام دهد. آیه 24 می گوید عیسی انواع مریضان را شفا می داد و هر دیوانه و هر قشی و هر افلیجی را سلامتی می بخشید. معجزه‌اش شعبده بازی نبود که مردم را مشکوک نماید، بلکه همه شاهد بودند که مثلا فلان افلیج که هر روز در کنار دروازه می نشست و گدایی می کرد حالا صحیح و سالم و سرحال مشغول راه رفتن و کار است. و یا آن نابینا که همیشه گدایی می کرد و سر کوچه می نشست الان به طور بینا در میان مردم آشکار می شه و می بینه و مشغول به زندگیه. معجزات مسیح آنچنان شهرتش رو پراکنده می کنه که در آیه 5 می گوید مردم از تمام نواحی حتی از آن طرف اردن و سوریه به دنبالش می رفتن. مردم زیادی از شهرهای مختلف به دنبال عیسی می آیند. دیکاپولوس به معنی ده شهر است. به زودی نام مسیح در سرتاسر اسرائیل و سوریه و اردن شهرت می یابد. اما فصل 5 از انجیل متی بیان کننده تعلیمات و دستورات عیسی مسیح برای پیروان او می باشد که تا فصل 8 ادامه دارد. این قسمت از تعلیم مسیح به موضع بر سر کوه مسما می باشد و از معروفترین خطاب او و معروفترین اوامر مقدسش است که در این سه فصل ذکر شده است. اولین مطلبی که در مورد فصل 5 یا این موضع و یا دستورات آسمانی باید مورد توجه قرار بدهیم این است که توجه مسیح یا روی سخنان او به شاگردان و پیروانش می باشد. یعنی به آنانی که او را پذیرفتند. مسیح به آنها تعلیم می دهد که چه بکنن و یا چه نکنن و چگونه رفتاری داشته باشند و حتی چگونه فکر کنن و چطور زندگی نمایند. و حالا که از او پیروی می کنن، حالا خداوند چه مقامی به آنها عطا کرده و این مقام، این افتخارات که از جانب خدا نصیبشون شده دارای مسئولیت‌های زیادی نیز می باشد. به عبارت دیگر، حالا که آنها مسیحی شدن، پیرو مسیح هستند، بایستی مسئولیت‌های را هم به عهده بگیرن. 12 آیه اول به خوشا به حالها مسما می باشند که روی هر یک از آنها میشه موزه ها کرد و حتی به زبان فارسی نیز کتابی به اسم راز شادمانی چاپ شده است که البته خارج از برنامه ماست. اما اجازه می خواهم ابتدا این کلمات جاودانی و تسلی بخش را خدمتتون بخونم. تا شما که دل به منجی سپرده اید با شنیدن کلامش روح و جان خود را زنده سازید. ابتدا آیات را می خوانم و بعد در موردشان توضیحاتی به عرضتان می رسانم. فصل 5 از انجیل مقدس متی. و گروهی بسیار دیده بر فراز کوه آمد. و وقتی که او بنشست، شاگردانش نزد او حاضر شدند. آنگاه عیسی دهان خود را گشوده ایشان را تعلیم داد و گفت خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال زحمت کشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشحال باشید چون شما را فوش گویند و جفا رسانند. خوشحال باشید چون شما را فوش گویند و جفا رسانند و به خاطر نام من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است. زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما جفا می رسانیدند. دوستان عزیز، این 12 آیه رفتار و شخصیتی که عیسی مسیح از پیروانش انتظار دارد را به طور خلاصه بازگو می کند. در آیه اول می گوید یک روز که جمعیت زیادی دور مسیح جمع شده بودند، عیسی با شاگردانش و نه با جماعت به بالای تپه می رود و در آنجا رو به شاگردانش می کند و با آنها اینطور تعلیم می دهد. آیه 3 می فرماید خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. و یا خوشا به حال مسکینان روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. یا خوشبختند کسانی که فروتنند. چرا؟ چون از برکات خداوندی برخوردار می شوند. فروتنی اولین شرط بقا در ایمان به مسیح است. دقت کنید، فروتنی اولین شرط بقا در ایمان به مسیح است. منظورم اینه که مسیحیت یعنی فروتنی، یا نباید حتی برای یک لحظه هم که شده روح فروتنی را از خود جدا کنیم. می توان گفت که مسیح از ما دعوت می کند که همان روح را در خود داشته باشیم. در این آیات عیسی مسیح در واقع نحوه صاحب ملیت شدن در ملکوت الهی را برای ما تشریح می کند. دقت کنید، آیه نمی گوید که چطور فروتن شویم، بلکه می گوید چه خوشبختند کسانی که فروتنی را پیش خود کردند. راستی ای دوستان عزیز، آیا شما این صفت شایسته الهی را در خود دارید؟ فراموش نکنید که هر چقدر بیشتر فروتن شوید، بیش از بیش از برکات الهی برخوردار خواهید شد. متاسفانه در کشور ما گاه فروتنی را نشان خفت و ضعف شخص می دانند و با جمله‌ای که این در شأن تو نیست و یا تو چرا باید خودت را اینقدر پایین بیاوری و یا خودت را شخصیت مهمی جلوه بده، روحیه غرور را و نه فروتنی در شخص انسان تقویت می کند. ولی دوستان، فروتن و خار شدن در روح از نظر خدا ضعف و خفت نیست. ممکن است از نظر دنیا ضعف محسوب بشه، ولی نه از نظر خدا. خدا فروتنان را سرفراز می گرداند، اما مغروران را خار خواهد شمرد. دوستان، اگر از نظر روح فقیر هستید، علت شاید این باشه که از برکات سلطنتی خداوند بهره‌مند نیستید. چون اگر بهره‌مند باشید، روحاً ثروتمند خواهید بود. و نه فقط آن، بلکه قادر دیگران را نیز از ثروت آسمانی بهره‌مند سازید. حضرت پولس در رساله دومش به قرنتیان فصل 6 آیه 10 میگوید چون مجهول و اینک معروف، چون در حالت موت و اینک زنده هستیم، چون محزون ولی دائما شادمان، چون فقیر و اینک بسیار را دولتمند ساختیم، چون بی چیز اما مالک همه چیز. آیه 4 می فرماید خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. اول خوشا به حال فروتنان که در ملکوت آسمانی جای دارند. و آیه 4 علامه می گوید خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. و یا خوشبختند کسانی که ماتم زادن، غم زده هستند، چون ایشان تسلی می یابند. حالا مقصود از این آیه این نیست که ما همیشه غم و غصه بخوریم، یا اینکه زندگی برامون تلخ باشه و اتفاقات زندگی ما را همیشه افسرده و غمگین سازه و به قول معروف لباس عزا شب و روز به تن کنیم. خیر، مقصود از این آیه این است که مردان و زنان خدا ترسی که برای گناهان و فساد جهان ماتم زده هستند و ظلم و استثمار و خودخواهی انسانها رنج میبرند، از گناهان آدمیان رنج میبرند. آنان را میبینند که در گناه غرق شدند ولی متوجه آن نیستند. آنان که روحن مردند ولی خیال میکنند زنده هستند. برای آنان که ماتم میگیرند، مقصود از آنهاست که خداوند به آنها تسلی و شجاعت میدهد، تسلی و شجاعت میدهد که در اطاعت از او وفادار باشند و خدا به آنها اطمینان می‌دهد که بالاخره در کارهای این عالم، در ظلم و فساد این جهان دخالت کرده و عدالت خود را به آنها نشان خواهد داد. راستی دوستان عزیز، آیا شما برای گناهان و فساد جهان، برای ظلم و استثمار و خودخواهی‌های انسان‌ها متأثر هستید و رنجور؟ و یا می‌گویید چون همه در گناه هستند من هم همرنگ آنها می شوم؟ اما مسیح می گوید خوشا به حال کسانی که از دیدن فساد جهان و ظلم و خودخواهی و گناه رنجورن و افسرده هستند، که البته علامت ناخشنودی و مخالفت آنان با شرارت و گناه است. می گوید خوشا به حال آنان، چون خدا روزی را برگزیده که حق را به حقدار برسانه و آن وقت افسردگان به خاطر گناه شادمان خواهند شد و تسلی خواهند یافت. سپس در آیه 5 می‌فرماید خوشا به حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. به زبان دیگر عیسی می‌گوید خوشبختند کسانی که متواضعند. چرا؟ چون آنان مالک تمام جهان می‌شوند. دوستان عزیز، نزاع و کینه و جنگ و مناقشه و مراجعه به دادگاه همش بر اثر اختلاف در مورد قلمرو و حکومت و حقوق افراد به وجود می آید. نتیجه کشمکش عبارت است از غم و غصه و ناراحتی و در قالب اوقات یک زندگی توأم با تلخی و تنفر. حالا عیسی به شاگردانش روش دیگری را می دهد و یا راه حل بهتر و کاملتری را عطا می کند. در واقع او خاطر نشان می سازد که انسان باید بداند این جهان متعلق به خود او نیست، بلکه به خدا تعلق داره و به تمام بنی نوع بشر، از جمله به خود ما نیز تعلق داره، اما مختص به من و شما نیست. به علاوه به ما وعده داده شده است که بعد از پایان این زندگی و تمام بی‌عدالتی ها و به طور قطع تمام شرارت هایی که در دنیا هست، اینا همه تمام میشه و آن وقت اگر در او باشیم، خوشحالی واقعی نصیبمان میشه. خوشحالی واقعی نصیب کسانی است که فروتن هستند و در دنیای فعلی ادعایی ندارن. خوشحالی واقعی نصیب کسانی است که فروتن هستند، کوتاه میان و در این دنیای فعلی ادعایی نمی کنن، زیرا ایمان دارند که خدا هر چه لازم باشد بالاخره به آنها می‌دهد. حضرت ابراهیم فقط به خدا و به وطن واقعی و سماوی خود نظر داشت و در حقیقت اینه که او در روی زمین خود را مانند مسافری می‌دید که از این جهان به زودی رخت می‌بندد و به عالم دیگر می‌رود. او هیچ چیزی از این دنیا به خود تعلق نداد، از آن خود نکرد. مطلب دیگری که در اینجا لازم است یادآور شود اینه که انسان به خودی خود فروتن و متواضع نیست و نمیتواند هم با قدرت و تلاش خودش فروتنی و تواضع را پیشه خودش کنه، زیرا ذاتاً آدمی مغرور است، ذاتاً خودخواهه. کلام خدا میگوید که صفت شایسته فروتنی و تواضع از ثمرات روح القدس است، یعنی در نتیجه فعالیت روح الهی در وجود انسان هاست که فروتنی و تواضع به بار می آید. به طوری که در رساله به غلاطیان فصل 5 می خوانیم لیکن ثمره روح محبت، خوشی، سلامتی و نیکویی و تواضع و فروتنی است. این صفات شایسته است که خدای تعالی از ما انتظار دارد که در خودمون داشته باشیم و تنها موقعی می توانیم آن را به دست بیاوریم که روح القدس در ما جای داشته باشد. و کلام خدا می گوید هر کسی که به عیسی مسیح ایمان آورد روح القدس را می یابد. پس راه به دست آوردن آن تسلیم شدن به عیسی و پیروی کردن از او می باشد. مسیح نه فقط مسکینان در روح و ماتمیان عدالت و حلیمان را خوشبخت می‌خوانه، بلکه گرسنگان و تشنگان عدالت را افرادی خوشبخت و سعادتمند می‌داند. در آیه 6 میگوید که خوشا به حال آنانی که اشتیاق عدالت را دارند، مشتاق عدالتند. چرا؟ زیرا به آرزوی خود میرسند. میفرماید همه کسانی که در جستجوی خدا و نیکی مطلق هستند، روزی در جهان آینده خدا را خواهند دید، چون او نیکی مطلق است. در حضور خدا خواهند بود و آنگاه به آرزوی خود رسیده و روحاً سیر خواهند شد. راستی دوستان، آیا آتش اشتیاق به وصال خدا در شما هست؟ آیا تشنه عدالت هستید؟ به او نگاه کنید که او شما را ناامید نخواهد کرد. سپس در ادامه گفتارش در آیه 7 عیسی توجه رحم کنندگان را به خود جلب کرده و آنان را تشویق به ادامه رحم کردن ممتد نموده و میگوید خوشا به حال شما اگر رحم میکنید. چرا؟ چون شما رحمت خدا را خواهید دید. در واقع میفرماید خدا رحمان و رحیم است، پس شما که پیرو او هستید باید نسبت به دیگران پر از رحم و شفقت باشید. چرا؟ چون شما از خدا رحمت و بخشش را یافته و میابید، پس آنچه از خدا یافته اید را با دیگران شریک سازید. سپس در آیه 8 پاک دلان را خطاب کرده و آنان را تشویق میکنند که در این دنیای مملو از ظلمت و شرارت که در هر چیز آن گناه رخنه کرده است، پاک دل باقی بمانند. چرا؟ چون اگرچه در این دنیا ممکن است به خاطر پاک دلیشون همه چیز را از دست بدهند و به قول معروف در همه حال ضرر کنند، ولی سرانجام پاک دلی بی اندازه پرارزش و گرانبهاست و اون اینه که خدا را خواهند دید. سرانجام پاک دلی این است که به حضور خدا برسن. یعنی اگر در دل ما کوچکترین خطا و گناه باشه دوستان، هرگز قادر نخواهیم بود در ملکوت الهی ساکن شویم، چون تاریکی را با روشنایی و گناه با قدوسیت را هیچ مشارکتی نیست. مسیح میگوید اگر میخواهید خدا را بیابید با او باشید، باید دلتون پاک باشه. در آیه آخر میگوید خوشا به حال صلح کنندگان، خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح تلاش میکنند، زیرا فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشبخت کسانی هستند که در تلاش صلح هستند، که خلق خوی خدا را پیروی میکنند. این آیه تعلیم میدهد که خدا خدای صلح و آرامش است، نه خدای جنگ، و آن که به اسم خدا هر که جنگ را به وجود میآورد از خدا شناسی هیچ چیزی نمی‌داند. خدا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.